سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته است که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. در هفته های اخیر ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن ده ها تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. بارندگی و سیلاب های اخیر خسارات هنگفت مالی نیز در قبال داشته که در نتیجه آن صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم مواشی نیز تلف شده است. یک مقام ایرانی از حاکمان کنونی افغانستان خواسته تا برای بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان اقدام کنند. رسانه های ایران روز شنبه 4 می از قول علی اصغر بلوکیان، رئیس عمومی اداره ادبا و مهاجرین سازمان ملی پناهجویان خارجی ایران گزارش دادند که گفته اگر حاکمان فعلی افغانستان مهاجرین افغان را از ایران به کشور مبدأشان بازگردانند، ظرفیت های زیادی در افغانستان به وجود خواهد آمد. علی اصغر بلوکیان همچنین گفته که مهاجرین افغان در ایران ظرفیت های بسیار بلند در زمینه های علمی، طبابت، فرهنگ و اقتصاد دارند و پس از بازگشت به افغانستان از استعدادهای آنها در زمینه های مختلف می تواند استفاده شود. در حدود 3 سال گذشته پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از افغانهایی که در سازمانها و اداره های دولتی و غیر دولتی کار می کردند به ایران و سایر کشورهای همسایه مهاجر شدند. تعدادی از آنها در انتظار رفتن به کشورهای غربی هستند و درخواست پناهندگی آنها در سفارتهای مختلف در کشورهای همسایه در حال بررسی قرار دارد. سر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر 2 تن در ولایت جوزجان خبر داد. سر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه به اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که 1 تن به 22 دره و 1 سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. سر محکمه حکومت طالبان پیش از این هم دیروز 4 می از تطبیق 30 ضربه دره در محضر عام در ولسوالی وازخای ولایت پکتیکا به اتهام آنچه محکمه آن را فساد اخلاقی خوانده بود خبر داد. طالبان قبلا نیز در ولایات مختلف افغانستان تعدادی از افراد را به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. پلیس شهر برلین در جرمنی پس از سرکوب تظاهرات حامی فلسطین در پانتون هومبولد و روز جمعه 3 می دوسیه های جنایی متعدد را آغاز کرده است. پلیس جرمنی روز شنبه 4 می اعلام کرد که در مجموع 38 معترض در تجمع روز گذشته دستگیر شدند و 37 تحقیق در مورد اتهامات احتمالی از جمله تحریک و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون آغاز شده است. معترضان در راهپیمایی روز جمعه شعار می دادند که از بحر تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد، عبارت بحث برانگیز که پلیس برلین تلاش کرده آن را به حیث شعار ضد یهود طبقه بندی کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. معاون ریاست استخبارات طالبان در تازه ترین اظهارات خود گفته که گروه داعش در افغانستان تقریباً به صفر رسیده است. اما برخی از ناظران شاخه ولایت خراسان داعش را یک خطر جدی می دانند.
داعش و همچنین دیگر گروه های حراستگر در افغانستان جای مسئول دارند بر خود تا که اینا بتانند به اهداف بزرگی که از طرف استخبارات بر از اینا وظیفه داده شده به او برسند.
مسئولان تحسن در چمن خواستار دستگیری و محاکمه عاملان رویداد دیروز شدند. به گفته آنها روز گذشته عساکر پاکستانی با حمله بر کمپ های تحسن کنندگان حداقل 4 تن را کشته، تعداد را زخمی کردند و چند تن را هم با خود بردند. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل و برخی ولایت های افغانستان شکایت دارند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس می خوانند.
در مکتب نسن داریم، نچوکی داریم، از دولت می خواهیم که برای ما سن جور کند.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 15 ثور 1403 شمسی برابر است با 5 ماه می 2024 میلادی. هرچند حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که داعش در افغانستان ختم شده، اما با توجه به رویدادهای اخیر برخی از ناظران شاخه ولایت خراسان داعش را یک خطر جدی می‌دانند. معاون ریاست استخبارات طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که گروه داعش در افغانستان تقریباً به صفر رسیده است. پیش از این سرپرست وزارت امور خارجه طالبان 3 کشور همسایه افغانستان را به فراهم آوری تسهیلات برای گروه داعش متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان سرکوب شده است. برخی از رسانه‌های افغانستان روز شنبه از قول رحمت الله نجیب، معاون اداره عمومی استخبارات طالبان، گزارش دادند که گفته است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. اما شاه محمود میاخیل، معاون جنبش ملی برای صلح و دموکراسی، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
فیزیکلی حزبند داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسیدل.
داعش از لحاظ فیزیکی در افغانستان به صفر نرسیده. میبینید که حمله میکنند. آنها در هرات حمله کردند، همچنین حملات و قتل های هدفمند را در کابل و سایر مناطق انجام میدهند. موضوع دوم این است که یک تضاد فکری نیز وجود دارد. بسیاری از گروه های افراطی اهداف دیگری دارند و میخواهند جنگ را در خارج از افغانستان ادامه دهند. اینکه در افغانستان یک حکومت غیر قانونی، نامشروع و غیر دموکراتیک باشد، داعش و سایر گروه ها از بین نرفته، بیشتر می شوند. به همین دلیل است که همسایگان افغانستان و جهانیان نگرانی دارند و حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
در افغانستان سر تشویش لری و هم دلیلش طالبان رو سپل پلیسمیت نپیجنی.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد در پانتون برلین در جرمنی، میگوید که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش توسط استخبارات منطقه برای دستیابی به اهداف مشخص در افغانستان ایجاد شده است.
گروه داعش خراسان یک گروه حراس افغان است که توسط استخبارات منطقه وجود آمده. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف از او نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است. در طول سالهای گذشته دولت جمهوری تا اندازه توانست که امو فعالیت ها از اینها را محدود بسازد.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در تازه ترین مورد مسئولیت حمله مسلحانه بر مسجد شیعان در ولسوالی گذره ولایت هرات را پذیرفت که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن حداقل 7 تن به شمول یک کودک و یک ملا امام کشته شدند. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا روز گذشته در گزارش در وبسایت خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، نیز پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بارها از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز در هفته گذشته در یک سخنرانی در کابل بدون نام بردن از هیچ کشور گفته که 3 کشور همسایه افغانستان از گروه داعش حمایت میکنند و اتهام وارد کرده که این کشورها به گروه افراطی داعش پناهگاه امن فراهم کردند.
شنیدید که برخی از رسانه‌های افغانستان از قول رحمت الله نجیب معاون اداره عمومی استخبارات طالبان گزارش دادند که گفته پس از تسلط دوباره طالبان فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. آرش همایون در این مورد با محمد اسحاق قطمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد در پانتون برلین در جرمنی صحبت کرده، نخواست در مورد ادعای اخیر حکومت طالبان پرسیده است.
من فکر میکنم که داعش و همچنین دیگه گروپ های حراس افغان در افغانستان جای مسئول دارن بر خود تا که اینا بتانن به اهداف بزرگی که از طرف استخبارات بر از اینا وظیفه داده شده بو برسن. و فعلا ما چیز را نمیبینم که اینا کدام قوت باشه که گروپ ها را در افغانستان مهار بکنه و از بین ببره. در طی دو نیم سال با وجودی که حکومت طالبا ادامه کنه که اینا را محدود ساخته و وجود نداره، لیکن ما شاید از این هستیم که داعش خراسان دست به اکسسل عملیات های بسیار مهم و گسترده زده.
آقای اطمر، آیا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش صرف در افغانستان فعالیت داره؟
در منطقه ما شاید از این هستیم که داعش خراسان مسئولیت بر مسکو اینا به خودن گرفتن، در ایران هم اینا عملیات انجام دادن. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف و نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است.
آقای اطمر، شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش چه اهداف مشخصی را دنبال میکنه؟
برنامه اساسی از اینا بی‌ثباتی و نام ساختن این منطقه است که البته ای توسط استخبارات منطقه و استخبارات کشورهای بزرگ به خاطر امو تقابل با حریفای استراتژیکشان این پروسه را به پیش میبرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان تحصن در چمن خواستار دستگیری و محاکمه عاملان رویداد دیروز شدند. به گفته آنها روز گذشته عساکر پاکستانی با حمله بر کمپ‌های تحصن کنندگان حداقل 4 تن را کشتن، تعداد را زخمی کردند و چند تن را هم با خود بردند. پس از این رویداد خبرهای مبنی بر بسته شدن کامل دروازه سرحدی چمن منتشر شده است. از اکتبر 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده. تظاهر کنندگان خواستار رفع ویزه و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان تحصن اعتراضی در چمن می گویند تا زمانی که عاملان رویداد خونین دیروز دستگیر و محاکمه نشوند، آنها دست از اعتراض بر نخواهند داشت. دیروز عساکر پاکستانی بر کمپ‌های تحصن کنندگان حمله کرده بر تحصن کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه حداقل 4 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. گفته می شود که عساکر پاکستانی چند تن را هم با خود بردند. صادق اچکزی رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحصن جاری شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
تشدد لاتی چارج، یعنی
خشونت و ضرب و شتم صورت گرفت. 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از افراد تا هنوز مفقود هستند. آنها به سوی خیمه های ما تیراندازی کردند. خیمه ها را آتش زدند. لاود اسپیکر و سایر تجهیزات ما را با خود بردند.
نظم سامان گرد ویوی.
به گفته آقای اچکزی، این خشونت‌ها به دلیل آن اتفاق افتاده که اعضای تحصن روز جمعه هشدار داده بودند که تردد و حمل و نقل را متوقف کرده و اداره پاسپورت را در آن منطقه مسدود خواهند ساخت. صادق اچکزی همچنین گفته که پس از این رویداد از تردد موترها در مسیر دروازه سرحدی چمن جلوگیری شده و تحصن کنندگان از اعتراض دست بر نمی‌دارند. عبدالوهاب سخنگوی نیروهای ملیشه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. از اکتبر سال 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده. تظاهر کنندگان خواستار رفع شرایط وضع شده ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. خبرنگاران در منطقه چمن میگویند که پس از رویداد دیروز اعتصاب کاری در آن منطقه اعلام شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان شکایت دارند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس می‌خوانند. این دانش آموزان و خانواده‌های برخی از آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند. در این حال ابراهیم شنواری، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، مدعی است که طالبان بیشتر در تلاش ایجاد مدارس دینی هستند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در مورد شکایت دانش آموزان بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از دانش آموزان و آموزگاران مکتب ها در نقاط مختلف افغانستان شکایت دارند که با دلیل نبود ساختمان و یا صنف درسی در هوای سرد و گرم در فضای باز و با مشکلات زیاد درس می خوانند. غلام صدیق فاروقی یکی از آموزگاران مکتب متوسطه قمگذار ولسوالی در قد ولایت تخار می گوید این مکتب تعمیر ندارد، آنها با مشکلات زیاد با شاگردان تدریس می کنند. او به رادیو آزادی گفت
شاگردان زیر برف و بارش هستند و کدام وقتی گرمی است در زیر گرمی هستند. بعضی مکاتب ها چوکندی هستند و در بعضی مکاتب ها چوکی هم نیستند، فقط زیر سایه درخت ها و زیر سایه دیوار درس می خوانند. و
برخی دانش آموزان هم در دیگر ولایت ها از این مشکل شکایت دارند. صادق دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب در شهر کابل و مرتضی یکی از دانش آموزان صنف هفتم که برای ناشناس ماندن نخواستند نام مکتبشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
در مکتب نسم داریم نه چوکی داریم، از دولت میخواهیم که برای ما سن جور کند.
زمان مکتب کی ستونزشته زیاد شاگردان سیمپونه نداریم.
در مکتب ما مشکلات دست بیشتر دانش آموزان صنف درسی ندارند و در فضای باز درس میخوانند. به دلیل ریزش بارانها برخی صنفهایی که موجود است چکک میکنند و با مشکلات کمبود کتاب هم روبرو هستیم.
برخی خانواده ها نیز از نبود صنفهای درسی در مکتبهای محلشان شاکیان. ناصر احسانی یکی از این خانواده ها و باشنده ولسوالی کولنگ ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت
مشکلات در مکاتب وجود داره. خود اینجا در ولسوالی کولنگ ولایت بامیان در خود مرکز ولسوالی مکتب تعمیر ندارد، شاگردان زیر خیمه درس میخواند که البته این خیمه هم کافی نیست، تعدادشان در داخل مسجد درس میخواند و این خیمه هم که در هوای سرد است در هوای گرم گرم است و در باران و برف هم تر میشه. در کل شاگردای مکاتب بسیار در نبودی امکانات قرار داره.
منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان با پرسش ها درباره این مشکل دانش آموزان و اینکه چه تعداد مکاتب در کدام ولایت ها فاقد ساختمان یا صنف درسی هستند پاسخ نداد. اما ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان چند پیش در پیام ایدیش گفته بود وزارت معارفشان برای آموزش های دینی و عصری در تمام ولایت و ولسوالی ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است. با این وجود ابراهیم شینواری، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین، مدعی است که حکومت طالبان تعهد به ساخت مکاتب ندارند و به همین خاطر بیشتر به جای مکاتب به مدارس توجه میکنند.
مطمئن نیستم که اینا آنقدر بودجه داشته باشه که تعداد زیاد از مکاتب ایمار کنه و مسئله دو به نظرم تعهد ازی است که از اجراتشان معلوم میشه که به تعلیم عصری و به ساینس و تکنولوژی نه باورمند نیستن و برایشان اولویت نیست. اولویتشان مدرسه سازی است.
این در حال است که انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش در گزارشش به شورای امنیتی این سازمان گفت حکومت طالبان به گناه قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. موضوع نداشتن ساختمان و یا صنف درسی برخی مکتب ها مشکلی بوده که در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت، اما مقام های پیشین وزارت معارف علت آن را نبود بودجه کافی در بخش معارف و ناامنی عنوان می کنند. اما با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 نه تنها مشکل کمبود تعمیر و کتابهای درسی دانش آموزان حل نشد، بلکه حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و آنان را از حق آموزش در مکاتب و تحصیل در پانتون ها محروم کرده است.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. بسیاری ها در 4 کشور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به پروژه کاسا 1000 چشم امید دوختند، اما روشن نیست این پروژه چه زمان تکمیل خواهد شد. هدف این پروژه انتقال برق از قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است. پروژه بیش از 1 میلیارد دلاری کاسا 1000 در سال 2016 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با اشتراک مقامات از 4 کشور افتتاح شد. قرار بود این پروژه در سال 2018 تکمیل شود اما چنین نشد. کاسا 1000 برای افغانستان و منطقه چه اهمیت دارد؟ موانع در برابر این پروژه و فرصتها چیست؟ در این گزارش مفصل از جعفر احمدی بشنوید که با صدای یک باشنده ولایت بادغیس آغاز می شود.
پروژه کاسا 1000 یک پروژه بنیادی و توسعه‌ای برای افغانستان است. ما بسیار خوشبین هستیم که این پروژه تطبیق شود و مردم ما از غم و غصه رهایی یابند.
حفیظ الله باشنده ولایت بادغیس یکی از میلیون ها شهروند افغانستان است که سالهای سال به خاطر نداشتن دسترسی لازم به انرژی برق دشواری های زیاده را تجربه کرده است. او به رادیو آزادی گفت که امیدوار است این پروژه به زودی تکمیل شود.
ما در افغانستان دشواری های زیادی را دیده ایم، به خصوص از ناحیه برق. انشالله که حاکمان و دولت ما مسئولیت خود را در قبال کاسا 1000 انجام دهند.
طرح پروژه کاسا 1000 در سال 2005 در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ریکا مطرح شد. بورد بانک جهانی در مارچ سال 2014 این پروژه را با تأمین مالی از سوی انجمن توسعه بین‌المللی تصویب کرد. مقامات تاجیکستان، قرغزستان، افغانستان و پاکستان در 12 ماه می سال 2016 در شهر دوشنبه این پروژه 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری را افتتاح کردند. بر اساس این طرح خط 1222 کیلومتری برای انتقال حدود 1300 میگاوات برق از دستگاه‌های برق آبی قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان ساخته می شود. اگر این پروژه به سر برسد، افغانستان حدود 300 میگاوات برق و پاکستان حدود 1000 میگاوات برق دریافت خواهند کرد. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این پروژه را برای افغانستان بسیار با اهمیت توصیف کرد.
اول افغانستان 38.5 میلیون دلار سالانه عاید مستقیم به حق ترانزیت دارد. دوم، چون این پروژه در داخل افغانستان یک بخش عمدهش ساخته میشه، یک اندازه برق به خود افغانستان هم در نظر گرفته شده که به صورت ضمنی داده شود. یعنی به این معنا که ما ضرورت به تمدید لین جداگانه نداریم، تمدید به ساختن پایه های اضافی نداریم و این فایده دومش است که میلیون ها دلار خرج داره. تمدید از این لین جای کار ایجاد میکنه و بعد از این تکمیل شد، حفظ و مراقبت از او، منتننس از او و تامین امنیت از او خودش هم سبب ایجاد اشتغال میشه.
آقای حافظی می افزاید که اگر این پروژه تطبیق شود، اعتبار جغرافیای اقتصادی و سیاسی افغانستان نیز بالا می رود.
اهمیت جغرافیای افغانستان در منطقه تبریک بالقوه است و را بفیل تبدیل می کنه و پرستیج منطقوی افغانستان بالا می ره و پروژه که به حمایت بانک جهانی ساخته میشه موفقانه سبب میشه که پروژه های بعدی رو مهاجرت کنن و پروژه کلانتر دیگه رو هم تمدید بکنن و این سبب میشه که یک مقدار از فقر کاسته شود. موجودیت پروژه منطقوی سبب ثبات و امنیت هم میشه.
سید قندیل عباس، استاد پوهنتون قائد اعظم در اسلام آباد پایتخت پاکستان، باور دارد که پروژه کاسا 1000 سبب رشد اقتصادی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی می شود. او برادیو آزادی گفت که این پروژه می تواند منافع زیاد برای اقتصاد پاکستان داشته باشد.
با توجه به اینکه پاکستان شدیداً دچار بحران انرژی است و حتی گاهی همین بحران منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز شده و برق محدود هم که پاکستان داره با قیمت بالا با بسیار بالا تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد پاکستان میذاره. به نظر من در صورت تکمیل پروژه کاسا 1000 پاکستان میتواند از یک طریق برق ارزان و کافی رو به دست بیاره و از این طریق اقتصاد و جامعه خود رو بهبود ببخشه.
قرار بود پروژه کاسا 1000 در سال 2018 تکمیل شود، اما سپس 2020 تاریخ تازه برای تکمیل پروژه تعیین شد. قندیل عباس میگوید که این پروژه عمدتاً به دلیل ناامنی در منطقه به تأخیر افتاده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، کار این پروژه به حالت تعلیق درآمد و تطبیق تمامی فعالیت‌هایش متوقف شد. با گزارش بانک جهانی، پیش از آن که این پروژه به تعلیق درآید، 18% برج‌های بخش افغانستان خط انتقال برق کاسا 1000 تأسیس و حدود 95% مواد و تجهیزاتی که برای تکمیل شدن پروژه در افغانستان نیاز بود تأمین شده بود. بانک جهانی گفته است که فعالیت‌های ساختمانی در قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان تقریباً تکمیل شده است و آنها روند پرداخت قرضه‌هایشان به بانک جهانی و دیگر تمویل کنندگان را آغاز کردند. بانک جهانی در ماه فوریه امسال اعلام کرد که تحت رویکرد جدید حدود 300 میلیون دلار را برای حمایت از مردم افغانستان دور از دسترس طالبان اختصاص داده و به این اساس کار پروژه کاسا 1000 اثر گرفته می شود. این بانک گفته است که کار پروژه به شکل اثر گرفته خواهد شد که تمام پرداخت های ساختمانی از بیرون افغانستان مدیریت شده و شامل سیستم زیر کنترل حکومت طالبان نشود. در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که کار این پروژه در ماه ثور 1400 آغاز و تا پایان سال 1404 تکمیل خواهد شد. اما کارشناسان از موانع و چالش‌ها در برابر این پروژه سخن می‌زنند. قندیل عباس باور دارد که امکان تکمیل کاسا 1000 بسیار ضعیف است. او می‌گوید 3 مانع عمده در برابر این پروژه وجود دارند. اول، به گفته‌اش وضعیت موجود در افغانستان است و تا زمانی که امنیت کامل در این کشور برقرار نشود، انتقال برق از طریق افغانستان به پاکستان دشوار است.
دوم اینکه بی ثباتی سیاسی در پاکستان هم باعث شده که پاکستان نتونه برای تکمیل این پروژه ها طرحهای خود رو به صورت حتمی به انجام برسونه، و سوم اینکه وضعیت غیر قابل پیش بینی در سیاست های کشورهای آسیای مرکزی هم باعث شده که این پروژه ها تکمیل نشه. چون این موانع تا زمانی که این موانع وجود داشته باشه، به نظر من کاسا 1000 فقط در روی کاغذ خواهد موند.
آزرق شافیزی باور دارد که تا هنوز برای تکمیل این پروژه بستر سیاسی وجود ندارد.
شما میدونید که پروژه کلان منطقوی به یک بستر مناسب سیاسی ضرورت داره، قانونیت ضرورت داره و باید حقوق بین الدول در او مد نظر باشه. به این اساس مشکلات فراوان است، اما گفته میشه که بنا به ضرورتی که پاکستان به برق داره و ضرورتی که کشورهای تولید کننده برای فروش ازی دارن، بالای بانک جهانی و بانک جافی آسیایی فشار زیاد است و این تمیل کنن. اما بستر حقوقی و بستر سیاسی مناسب هنوز برش وجود نداره.
نزدیک 3 سال است که حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. به باور طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان نیز یک مانع است.
کشورهای آسیای مرکزی اقتصاد شکنن دارن و به صادرات انرژی برای آوردن ارز ضرورت دارن و پاکستان به انرژی ضرورت داره. پس افغانستان در راه ترانزیتی واقع شده و باید است که یک حکومت می داشت که اگر شناخته شده می بود رسما مسئله حل بود، در صورت که حال امنیت بهتر است، و اگر که چون شناخته نشده باید یک راه حل پیدا شود که پول از راه حکومت افغانستان نگذره و اما این کار از این پروژه تکمیل شود.
ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر دوشنبه، میگوید که در تاجیکستان نیز نمیدانند که این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
سرنوشت این پروژه به اون اندازه که خود این طرح بزرگ است، سرنوشتشان بسیار با چالش های بزرگی رو درو شد. اما تاجیکستان در آخرین اظهاراتی را که جانب تاجیکستان داشت، تاجیکستان تمام مسئولیت هایی را که در دوش داشت، زیر ساخت های لازم برای پروسه کاسا 1000 تکمیل کرد و در حال حاضر من فکر میکنم زمان دقیق برای پایان این طرح وجود ندارد.
افزون بر پروژه کاسا 1000 تا هنوز آینده چند پروژه بزرگ دیگر مثل خط انتقال برق ولتاژ بالای ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان تا پو انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان تا پی نیز روشن نیست. کارشناسان باور دارند که در صورت تکمیل نشدن پروژه های کلان، منطقه همچنان با چالش های اقتصادی اجتماعی و به ویژه بحران انرژی روبرو خواهد بود.